با درود به بینندگان تلویزیون به پیش، برنامه امشب جمعه 24 فروردین 1403 برابر با 13 آوریل 2024 درباره اوضاع جهان، اوضاع منطقه و ربط مستقیم اون با جنبش انقلابی مردم ایران علیه رژیم اسلامی، نه به دلیل اینکه حرکت انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی توأم شده با تجدید تقسیم مجدد جهان در بین قدرت‌های بزرگ، بلکه به این دلیل که خود جمهوری اسلامی یکی از بازیگران این دوران برای تقسیم مجدد مناطق نفوذ در منطقه و در سطح جهان، چون متعلق به یکی از اون بلوک‌هایی که بهش میگن جنوب جهانی. در 100 سال گذشته قدرت‌های بزرگ از طریق جنگ با هم جهان رو بین خودشون تقسیم کردن و الان که داریم صحبت می‌کنیم، دور چهارم این تقسیم مجدد جهان بین قدرت‌های بزرگه. در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم و پایان جنگ سرد، این 3 بار جهان تقسیم شد بین قدرت‌های بزرگ و الان در دوره‌ای هستیم که مجدداً داره میره اون چه که جهان یک قطبی بود تموم بشه و یک جهان چند قطبی شکل بگیره، که عملاً چیزی به جز تجدید تقسیم مناطق نفوذ در جهان نیست بین قدرت‌های بزرگ. تا اونجا که به مشخصه اصلی این دوران برمیگرده و تو هر 3 دوره قبل، اینه که در یک چشم هم زدن تاریخی مرزها تغییر میکنن، حکومتها سقوط میکنن، حکومتهای جدید به وجود میان، کشورهای بزرگ شکست میخورن و تقسیم میشن به کشورهای کوچیک. بنابراین تمام اون تحولات بزرگی که در دوران به اصطلاح ثبات بسیار دشوار انجامش، در این دوران جزو روند عمومیه و کاملا قابل انتظاره. حرکت انقلابی مردم ایران که از دیماه 96 شروع شد، به این معنا که انتخاب بین بد و بدتر کنار گذاشت و کل جمهوری اسلامی رو هدف گرفت برای عبور ازش. الان نزدیک 6 سال از اون سالها میگذره و کاملا مسلط شده بر اوضاع ایران و جزو محورهای اساسی هر نوع تحلیل نسبت به اوضاع ایرانه، بدین معنی که یک شکاف عظیم به وجود اومده بین مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی و این شکاف با توجه به همه آنچه که قابل پیش بینیه هر روز بیشتر میشه و هر روز تعداد بیشتری از مردم به این نتیجه میرسن که باید بپیوندن به نیرویی که داره تلاش میکنه از جمهوری اسلامی عبور کنه، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و از این طریق دائم با مواجهیم با ریزش از طرف جمهوری اسلامی از میون طرفداراش. این شرایط همزمان شده با پایان یافتن تلاش آمریکا برای اینکه بتونه تنها قدرت جهان باشه و هر آنچه که میخواد رو از نظر اقتصادی و سیاسی دیکته کنه به جهان و داره میره تا یک جهان چند قطبی شکل بگیره. تمام جنگ هایی که در این دوره داره انجام میشه، حمله اسرائیل به مردم فلسطین در غزه، جنگ اوکراین، همه اینا بخشی از اون فعل انفعالاتیه که داره میره شکل بده به اون جهان چند قطبی. در کنارش رقابت اقتصادی شدید آمریکا و چین و تمام آنچه که شاهدش هستیم. باز تو چارچوب مشخصات عمده این دوران، دست بالا پیدا کردن گفتمان‌های جدید یا گفتمان‌های قوی‌تر میشن و گفتمان‌های مسلط قدرتشون از دست میدن و همه اینا میره تا یک سری نیروها رو جابجا کنه، جریانات سیاسی رو تضعیف کنه و جریانات سیاسی دیگه رو تقویت کنه و به جلو صحنه بیاره برای تغییرات در هر کشور، در هر منطقه، در هر قاره، برای هماهنگ شدن در این تحولاتی که داره میره دوباره مناطق نفوذ رو در بین کشورهای بزرگ و امپریالیستا تقسیم کنه. تو این چارچوب باید نگاه کرد به اپوزیسیون ایران که تقریبا میشه گفت کدوماشون ربط دارن به این اوضاع و کدوماشون از این اوضاع ضرر میکنن و یا تقویت میشن. در ایران اونج که تا به حال در تلویزیون به پیش صحبت کردیم، میشه کلن سه دسته اپوزیسیون رو بررسی کرد. یک، سلطنت طلبا، مستقل از این که چه اختلافاتی با هم دارن و چه اتحادهایی با هم دارن. جمهوری خواها و لیبرال ها، مستقل از این که چه اختلافات و سایه روشنایی با هم دارن و چه اتحادی با هم دارن. و همچنین سوسیالیست ها، که سوسیالیست هم مستقل از این که چه اختلافاتی با هم دارن و یا چه نزدیکی ها و اتحادهایی با هم دارن. این سه جریان در رقابتن برای قدرت گرفتن پس از جمهوری اسلامی. به یه معنا میشه گفت تقریبا کمتر جریان سیاسی در اپوزیسیون هست که آینده‌ای برای جمهوری اسلامی متصور باشه. همچنین یه بخش‌هایی از درون خود نظام جمهوری اسلامی هم هستن که آشکارا دارن میگن آینده‌ای برای این جمهوری اسلامی متصور نیستن، اما نمیخوان هیچ اقدامی انجام بدن برای علیه جمهوری اسلامی. به این اعتبار کناره گرفتن و سکوت کردن و در عین بی آینده بودن جمهوری اسلامی هم نمیخوان خودشون به دلایل ایدئولوژیک هرچی و تمام سابقه که واسه جمهوری اسلامی داشتن، نمیخوان کمکی باشن به نیروهای اپوزیسیون، به مردم ایران، برای اینکه علیه جمهوری اسلامی اقدامی انجام بدن. تا اونجایی که به سلطنت طلبا برمیگرده، تقریبا دو شاخه اصلی هستن. میشه گفت با تمام اختلافاتی که دارن، سلطنت طلبایی که فکر میکنن هیچ شاهی ندارن و رضا پهلوی رو قبول ندارن، و سلطنت طلبایی که فکر میکنن شاه دارن و رضا پهلوی رو دارن. اما بسیاری هستن که شانس سلطنت طلبا رو با وجود رضا پهلوی بسیار بسیار کم میدونن و دیدید بعضیاشون دارن تلاش میکنن شاید یه شاهی واسه خودشون انتخاب کنه، یه شورای رهبری درست کنن. ولی به هر حال سلطنت طلبها بعد از حرکت انقلابی 401 شهریور، بعد پس از شهریور 401 به شدت تضعیف شدن و شکاف‌های زیادتری در بینشون شروع شده نسبت به قبلش. آنچه که در صحنه سیاسی ایران داریم میبینیم، دارن روش میکنن، دارن تلاش میکنن با هم متحد بشن، اختلافاتشون رو کم کنن و غیره، و اجلاس‌های زیادی دارن و بخش اعظم اروپا میشه گفت پشتیبانشون هستن، اونا جمهوری خواها و لیبرال ها هستن. با این که اینا با هم اختلافاتی دارن، ولی به هر حال توی مجموعه ما داریم اینا رو در یک مجموعه و زیر سقف داریم بررسیشون میکنیم. مهمترین دلیلش اینه که لیبرال ها و جمهوری خواها همراه با سلطنت طلبا یه سیستم اقتصادی دارن که متفاوت از جمهوری اسلامی نیست، اگرچه میتونن تغییراتی درش داشته باشن، ولی اساس سیستمش اینه که بنا شده برای دفاع از منفعت صاحبان سرمایه و صنایع. یکی از این مسائل مطرح اینه که سوسیالیست ها تا آنجا که به تلاش برای دست بالا پیدا کردن گفتمانشون در صحنه سیاسی ایران ربط داره، آیا سلطنت طلب ها حریف اصلیشونن، جمهوری خواه هستن و یا لیبرال ها؟ مسئله مهمه که سوسیالیسم ایران باید انتخاب داشته باشه در مورد اینکه این کدوم جریان در اپوزیسیون ایرانه که سوسیالیست ها در تقابل با اونها در مبارزه سیاسی و نظری و تحلیلی علیه ساختار و سیستمی که اونا دارن میتونه تقویت بشه و میتونه به مردم ایران، به طبقه کارگری نشون بده که چطور دو نوع سیستم سیاسی اقتصاد اجتماعی در پس از جمهوری اسلامی مطرحه و هر کدوم نفع کدوم گروه و طبقه رو با خودش همراه داره. از این نظر مهمه که سوسیالیست ها تعیین کنن گفتمانشون علیه کدوم جریان باید شکل بگیره و اون میتونه کمک کنه به تقویت گفتمانشون. اگر در مثلا 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، 30 سال گذشته نگاه کنیم، سوسیالیست ها همراه با لیبرال هایی که بعضا از جمهوری اسلامی حمایت میکردن تو چارچوب جنبش اصلاحات علیه یک نوع عقب موندگی بسیج شده بودن، علیه مجازات اعدام، علیه برای آزادی سیاسی، علیه اختناق، علیه دیکتاتوری، علیه بیحقوقی مفرط زنا در ایران، به یک نوعی علیه آپارتاید جنسیتی در ایران. بنابراین تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگشت چنان عقب مونده بود که هر کدوم از جمهوری خواها، لیبرال ها و سوسیالیست ها به راحتی میتونستن اونو نقد کنن و آنچه که مد نظرشون از نظر جامعه پس از جمهوری اسلامی رو ارائه بدن. این به صلات چیزهای مشترکی که لیبرال ها داشتن علی جمهوری اسلامی تا یه حدی کمک کرد تا کل جمهوری اسلامی و همه جناهاش به عقب رونده بشن و اون بخش لیبرال ها و یا جمهوری خواهی که دلبستگی داشتن به بخش های جمهوری اسلامی مثل اصلاح طلب ها، اینها از اونها کناره بگیرن. ولی الان که جمهوری اسلامی در آستانه رفتنه و همه تحلیل های نیروی اپوزیسیونی میگه، سوال اینه که پس از جمهوری اسلامی کدوم یک از نیروهای سیاسی میتونن جایگزین بشن یا نظام آیندهشون میتونه جایگزین جمهوری اسلامی بشه و تو این چارچوب کدوم یک بیشترین شانس رو دارن و سوسیالیست ها علیه کدوم یک از اینها باید خودشونو فرموله کنن و علیهش و نظامشون یه آلترناتیوشون ارائه بدن. از نظر ما اونها لیبرال هستن، گفتمانشون، ساختار سیاسی که مطرح میکنن که جمهوری، ساختار پارلمانی که مطرح میکنن، یعنی تمام آنچه که به عنوان یه شالوده نظام سیاسی اقتصادی مطرح میکنن، این باید موضوع بحث و جدل سوسیالیست ها باشه با لیبرال ها و سوسیالیست ها تو این چارچوب گفتمانشون تقویت کنن. تقویت گفتمان سوسیالیستی در ایران از طریق بحث سوسیالیست ها با خودشون انجام نخواهد شد، چون اگر مقایسه کنیم با دوره جنگ سرد و حضور اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه شوروی، بالاخره یک سیستمی بود که سوسیالیسم رو باز تولید میکرد در دائما تا تو سطح جهانی، بنابراین یک حدی از سهم سوسیالیست‌ها در سیاست در تمام کشورها رو بازتولید می‌کرد. جریانات مختلف سوسیالیستی داشتن تلاش می‌کردند که سهمی بیشتری از آن سوسیالیسمی که دائم داشت بازتولید می‌شد رو به دست بیارن. به این اعتبار بحث بین سوسیالیست‌ها معنی داشت که تو کدوم کشور کدوم جریان می‌تونه دست بالا پیدا کنه در اون سهم بزرگ جهانی که سوسیالیست‌ها در هر قاره هر کشور داشتن. ما الان با چنین اوضاع روبرو نیستیم. سقوط اردوگاه یه ضربات اساسی زده به گفتمان سوسیالیستی، کمان که الان میتونیم در قبال هر چند ده سوسیالیست چند هزار سوسیالیست سابق رو در میون احزاب و سازمانه که هنوز فعال هستن تو چارچوب چپ و لیبرال ببینیم. از این نظر در این شرایطی که به وجود اومده و در این حرکت انقلابی، جامعه ایران مثل همه جامعه‌هایی که در آستانه تحولن این ظرفیت رو داره که سوسیالیست‌ها رو خودش و با گفتمان خودش تو سطح کشور خودش بازتولید کنه و این بازتولید حیاتیه و موفقیت آمیز خواهد بود اگر علیه یک جریان درست هدف گذاری بشه و بهش عمل بشه. بنابراین آنچه که الان این دوره باش مطرحیم، مسئله دست بالا پیدا کردن هیچ یک از گرایشات سوسیالیستی در میون سوسیالیست مطرح نیست. قبل از حرکت انقلابی مردم ایران چنین بود. ما با یه دوره اید روبرو بودیم که امکان این که سوسیالیست رو با هم بحث کنن و غیره، از جمله تا اونجا که به اتحاد سوسیالیست کارگری برمیگرده و داشت تلاش میکرد یک سوسیالیسم کارگری رو شکل بده، وجود داشت. الان داره یه حرکت انقلابی شکل میگیره که کلن بحث سهم کل سوسیالیسم ایران در آینده سیاسی ایران مطرحه و نه هیچ یک از اون گرایشات و سهم هر کدوم از اون جریانات درون سوسیالیستی دقیقاً ربط داره به سهم بزرگتری که و یا سهم کمتری که کل سوسیالیسم ایران در صحنه سیاسی ایران میتونه به دست بیاره. این یکی از دلایل مهمشه. بنابراین از نظر ما گفتمان سوسیالیستی علیه جمهوری اسلامی چه میشه گفت توی چارچوب قد علم کردن علیه یک عقب موندگی، علیه ارتجاع بوده، باید تغییر کنه به طرف بحث و تحلیل و جدل نظری سیاسی با لیبرال هایی که مخالف مجازات اعدامن، مخالف شکنجن، میگن که طرفدار دموکراسی هن، میگن که طرفدار یک حکومت پارلمانی هستن و غیره. بنابراین هیچ یک از آنچه که لیبرال ها دارن مطرح میکنن چیزی نیست که تو جمهوری اسلامی از نظر سیاسی و تمام بحثایی که سوسیالیست‌ها شهر جمهوری اسلامی تا اونجا که به این حد برمیگرده، به این حوزه ها برمیگرده، نمیتونه کمکی باشه به سوسیالیست‌ها علیه لیبرال ها. بنابراین اگر خیلی خلاصه بخوایم بگیم، برای مبارزه لیبرال ها و جمهوری خواهان سوسیالیست ها ناچارن برگردن به تمام آنچه که سوسیالیسم اولیه بوده، چون اونها علیه همین لیبرال ها شکل گرفتن. گفتمان سوسیالیسم اولیه علیه لیبرال هایی که در فرانسه پیروز شدن، دو تا ارتجاع رو کنار زدن، یعنی دین و حکومت موروثی سلطنتی رو، و شعارشون آزادی، برابری و برادری بود. گفتمان سوسیالیسم اولیه چند قرن پیش علیه یه همچین لیبرالیسم و چنین عقایدی که از جنگ علیه سلطنت و از جنگ علیه دین و حکومت دینی بیرون اومده بود شکل گرفته و الان مبارزه ما، مبارزه نظری سیاسی ما لیبرال ها، فقط میتونه متکی باشه به اون جدل ها، اون بحث ها، اون اصولی که اون دوره مطرح بوده، که طبعا با انقلاب اکتبر اونا به حاشیه رفته چون یه دوران جدیدی شروع شده. از جمله بارها صحبت کردیم که انقلاب اکتبر با این بحث که دوران امپریالیسم رسیده و دوران انقلاب کارگریه و دوره تمام ترقی خواهی لیبرال ها و بورژوازی از بین رفته شروع شد. اما تو انترناسیونال 3 بالاخره جنبش های ضد مستعمراتی مستقل از ماهیتشون مطرح شدن به عنوان یکی از جبهه هایی که میتونن در کنار اردوگاه سوسیالیسم و در کنار قدرت کارگر تو چارچوب انترناسیونال 3 جنبش مترقی به حساب بیان. بنابراین این اضافه شد به آنچه که قبل از انقلاب اکتبر علیهش بودن و تنها انقلاب سوسیالیستی رو جواب به اون دوره میدونستن. به حال بازگشت به دوران مباحث قدیمی و کلاسیک سوسیالیست و لیبرال ها حیاتیه و تا اونجا که به اوضاع ایران برمیگرده ما حتما باید تلاش کنیم نسلی از سوسیالیست ها رو به وجود بیاریم که آب دیدش میشن در مبارزه لیبرال ها، در مبارزه سیاسی نظری علیه جمهوری خواها و توان مقابله با اونها رو دارن از هر نظر تا بتونن کمک کنن اون گفتمان سوسیالیستی در ایران تقویت بشه. از این نظر تا اونجا که به تمام سوسیالیست‌های فعلا در قید حیات برمیگرده یا باید بتونن خودشون رو تجهیز کنن برای مقابله با لیبرال ها و جمهوری خواها و یا توان مبارزه نظری حداقل تو این عرصه رو از دست میدن و ما باید تلاش کنیم تا به ویژه در ایران سوسیالیست های قدم به جلو بذارن و آب دیده بشن علیه تمام جریانات جمهوری خواه و لیبرال نظر نظری عقیدتی و تمام ساختار سیاسی اجتماعی که دارن مطرح میکنن. سوال اینه در اوضاع جهان جمهوری خواه ها، لیبرال ها و سوسیالیست ها چه نقطه قوت ها و چه نقطه ضعف هایی دارن؟ تا اونجا که به گفتمان سوسیالیستی برمیگردم چه گفتیم، سقوط اردوگاه یه ضربه اساسی زد به همه نوع سوسیالیسم، حتی اونایی که همیشه منتقد اردوگاه شوروی بودن و اون رو به عنوان حتی جریان سوسیالیستی قبول نداشتن، بها آوار اون شامل همه شد و پیروز سقوط اردوگاه شوروی مجموعه بود که بهش لیبرال دموکراسی میگفتن که حتی زیر مجموعه سوسیال دموکرات هم میشه گفت یک زیر مجموعه اونا هستن. الان مسئله تغییر مناطق نفوذ در جهان که تو زیر تیتر جهان چند قطبی برمیگرده دوره افول لیبرال دموکراسی هست که پیروز جنگ سرد بودن. به این اعتبار میشه گفت گفتمان سوسیالیستی که در واقع تضعیف شده بود وقتی که لیبرال دموکراسی علیه سقوط اردوگاه شکل گرفته بود، الان دوره سقوط و نزول خود لیبرال هاست در آمریکا و در اروپا، در دو مرکزی که شکل گرفتن. همه پیشبینی ها داره میگه که ترامپ به قدرت خواهد رسید. دور اولش علیه تمام لیبرال دموکراسی بود و تا اونجا که به کشور اروپایی برمیگرده قدرت گرفتن دست روسیا، تقویت دائمیشون به عنوان احزاب در اروپا یکی از دلایلش نزول لیبرال دموکراسی، قدرت گرفتن و قوی شدن راست ها دلیلش نزول لیبرال دموکراسی در اروپا است. به این اعتبار میشه گفت گفتمان سوسیالیستی که دهه 90 میلادی ضربه های اساسی خورد، تو تمام این مدت تلاش کردن خودشون رو بازسازی کنن و تو چارچوب این که چه تحلیلی دارن نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و چه تحلیلی دارن نسبت به سقوط اردوگاه و چه درس هایی میتونن ازش بگیرن، تلاش کردن خودشون رو بازسازی کنن در کشورهای مختلف و رگه های مختلف، هر کدوم درس های ویژه خودشون گرفتن از سقوط اردوگاه. و الان دوره نزول لیبرال هاست و خود جهان چند قطبی توأم با نزول قدرت لیبرال ها. بنابراین تلاش سوسیالیست ها برای انسجام به خودشون توأم شده با نزول لیبرال ها در مناطقی که به وجود اومدن، اروپا و آمریکا. منتها تناقض ماجرا در اینه که در اروپا و آمریکا لیبرال دموکراسی داره نزول میکنه و قدرتش داره به نفع راست افراطی و راست از دست میده، در صورتی که در ایران تازه دوره شکوفاییشه و دارن تلاش میکنن یک نظامی رو ارائه بدن علیه ارتجاع حاکم بر ایران. این یه تناقض زمانی داره لیبرالیسم ایران، در موقعی که در مرکز به وجود اومدنش در اروپا و آمریکا رو به نزوله، تازه اینا دارن در ایران تلاش میکنن اون آلترناتیفشون رو ارائه بدن به عنوان یک جریان رو به اوج و یک پاسخ مناسب برای جایگزینی با جمهوری اسلامی. این یه تناقض. سوسیالیست‌ها این دوره رو طی کردن و لیبرال‌ها این دوره رو تازه آغاز کردن، دوره نزولشون رو. بنابراین باید ببینیم از این نظر، یعنی موقعیت جهانی سوسیالیست‌ها و موقعیت جهانی لیبرال‌ها چه تأثیراتی داره در جدالی که در ایران دارن با هم برای جایگزینی نظام مورد نظرشون پس از جمهوری اسلامی. تا اونجا که به ساختار سیاسی نظام آیندهشون برمیگرده، اونها طبعا دست بالا رو دارن و مقبول هستن تو افکار عمومی، چون همونجوری که گفتم ادعای دموکراسی دارن، ادعای حکومت پارلمانی متکی بر مردم دارن، ادعای حکومت سکولار دارن، ادعای این دارن که حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در اونجا اجرا خواهد شد، ادعا دارن که برابری حقوقی زن و مرد اجرا خواهد شد، ادعا دارن که زندانی سیاسی نخواهند داشت، ادعا دارن که مخالف مجازات اعدامن و غیره. اما چه نقطه ضعف‌هایی دارن؟ مهمترین مسئله شون تا اونجا که به ایران برمیگرده، شکاف طبقاتی عظیمیه که در ایران وجود داره و اینا هیچ حرفی براش ندارن، هیچ راه حلی برای کاهشش ندارن. و سوسیالیسم ایران دو راه داره، یا با کلیت لیبرال دموکراسی در اپوزیسیون ایران مقابله نظری و تحلیلی بکنه، یا اونو مسکوت بذاره و تماماً تلاشش رو بذاره رو شکاف طبقاتی و اینکه چه لیبرال ها پاسخی برای کاهش این شکاف طبقاتی ندارن. از آنجا که این نوع مقابله با لیبرال ها طبعاً ناقصه، راه درست و راه درستی که میتونه گفتمان سوسیالیستی رو تقویت کنه اینه که با لیبرال ها در اونجایی که فکر میکنن نقطه قوتشونه سوسیالیست ها مقابله کنن و نشون بدن اون حکومتی که همون مشخصاتی که ادعا میکنن داره در ایران و در این شرایط چطور ممکنه عملی بشه که عملی نیست، توضیح خواهیم داد. و بعد در کنارش سیستم اقتصادی ری که در ایران میخوام پیاده کنن و این شکاف طبقاتی چطور مانع اون ادعاهایی که دارن هست. یک تنفس میدیم، برمیگردیم و بحثمون رو ادامه خواهیم داد. درود مجدد. بحثمون رو ادامه میدیم در مورد موقعیت سوسیالیست ها و لیبرال ها در ایران. دستمون رو به اینجا رسوندیم که لیبرال ها خودشون رو در ایران در اوج میبینن، روبه رشد میبینن، در صورتی که در اروپا و آمریکا که اصلا مرکز به وجود اومدنشونه رو به نزول دارن و جناح راست خودشون دارن شکست میخورن و در بعضی از کشورها شکست خوردن و جهت راست به قدرت رسیدن. چطور این جریان که در اروپا و آمریکا رو به نزوله در ایران رو به رشده؟ همچنین گفتیم که گفتمان سوسیالیستی که در دهه میلادی تضعیف شده بود بالاخره هر کدوم به نوعی با توجه به اون که در روسیه و اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود تلاش کردن گفتمانشون رو ترمیم کنن و خودشون رو آماده کنن دوباره به جریان اصلی سیاسی در کشورها و مناطق هستن رو تبدیل بشن. بنابراین آنچه که کمک میکنه به گفتمان سوسیالیستی همه چیزی گفتیم، نقد لیبرال ها و جمهوری خواه در اون جایی که بزرگترین نقطه قوت خودشون میدونن و اگر سوسیالیست ها در اینجا بتونن مقابله کنن، مقابله نظری سیاسی کنن با لیبرال ها و جمهوری خواه ها، طبعا گفتمان سوسیالیستی در ایران تبدیل میشه که یکی از بزرگترین و مطرحترین گفتمان ها در صحنه سیاسی ایران. این گفتمان علیه لیبرال دموکراسی در تاریخ سوسیالیسم و پیدایش سوسیالیسم هست و همونجوری که گفتیم سوسیالیست ها اصلا علیه همینا در موقعی که در بهترین موقعیت تاریخشون بودن شکل گرفته. اما تا اونجا که به طور مشخص به ایران برمیگرده، شکاف طبقاتی در ایران بسیار بسیار گسترده است و یکی از مشخصه های جامعه ایرانه. حتی اگر بخوایم در رده جهان نشون بدیم، ایران یکی از بزرگترین شکاف‌های طبقاتی رو در کل جهان داره. حتی در میون خاورمیانه هم که بخوام نگاه کنیم با توجه به این حداقل دستمزدی که تعیین کردن، کارگرای ایران کمترین دستمزد رو حتی تو خاورمیانه میگیرن. بنابراین هیچ تحولی در ایران نمیتونه صورت بگیره به شکل پایدار مگر اینکه پاسخی داشته باشه به این شکاف طبقاتی، به فقر عمومی. تا آنجا که به لیبرال ها و جمهوری خواه برمیگرده، راه حلی برای این ندارن. اونها همون سیستم اقتصادی که گفتیم، سلطنت طلبه ها و جمهوری اسلامی و آنچه که الان در جهان وجود داره رو اساسا دارن و طبعا اگر بیان تعدیل هایی در سیاست های فعلی انجام خواهند داد و هیچ کدوم از اونا این شکاف طبقاتی رو کاهش نمیده. دیدید در موقعی که کارگر هفت‌تپه علیه مالکیت خصوصی داشتن مبارزه میکردن، با این که دست راستی ها مخالف اون مبارزه بودن، اما تلاش کردن از اون مبارزه تا اونجا که جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه حمایت کنن. اونها اینو مطرح میکردن که خصوصی سازی بد نیست، خصوصی سازی صحیحه، اما جمهوری اسلامی بلد نیست خصوص سازی خوب که مورد نظر اونها انجام بده. یه لغاتی واسش در آوردن که اینا خصولتی، اینا دارن میدن به رفقای خودشون. بنابراین اومدن اونا به قدرت، اومدن لیبرال ها و جمهوری خواه ها به قدرت توأم خواهد بود با خصوصی سازی های وسیع و دادن این آنچه که از جمهوری اسلامی به ارث میبرن به رفقا و دوستانشون. از یه نظر میشه اینو گفت، درست سلطنت طلب ها و لیبرال ها و جمهوری خواه ها دارن راجع به اوضاع سیاسی، دموکراسی و غیره دارن صحبت میکنن، تا اونجا که منظور تو این سلطنت طلب ها نیستن، کلن لیبرال ها رو مد نظر داریم. ولی در واقع هر جفتشون، هم سلطنت طلب ها و هم لیبرال ها، چشم دوختن به یه ثروت چند صد میلیاردی که نهادهای مذهبی و رژیم جمهوری اسلامی صاحبشه. و همه اون چه که دارن میگن عملا چشم دوختن به اون ثروت عظیم که چجوری مالکش بشن و چجوری بین خودشون، بین طبقهشون تقسیم کنن. نهادهای زیر دست خامنه‌ای که صدها میلیارد دلار ارزش داره، یا سپاه، نهادهای مذهبی، جمهوری اسلام، نهادهای جمهوری اسلامی و غیره. توجه کنید اینا دائم دارن میگن که چون رژیم حاکم بر ایران نفت داره و نفت رو میفروشه و احتیاج به مالیات نداره که بخواد حرف مالیات دهنده رو گوش بده، از همین الان زمزمه هایی که بیان و کلن صنایع نفت رو تقسیم کنن بین خودشون وجود داره. تو این چارچوب که اگر صنعت نفت رو بین رفقاشون تقسیم کنن، دموکراسی تو ایران میاد، آزادی تو ایران میاد و حکومتی به وجود میاد که گوشش به حرف مردم ایران خواهد بود. تو تمام این دوران که جمهوری اسلامی تحریم بود، مدت‌ها نمی‌تونست نفتش رو بفروشه و غیره، هیچ وقت هیچ نشونه ای از بهبود دموکراسی و اینکه جمهوری اسلامی احتیاج به اون اونجوری که اونا میگن پول مردم و مالیات داره و به حرف مردم گوش میداره ندیدیم. تو حداقل 3 سال گذشته از موقعی که رئیسی اومده، اصلا افزایش مالیات ها و انواع و اقسام باجگیری از مردم ایران از اقشار طبقات مختلف بخشی از کاراش بوده، بدون اینکه بخواد گوش بده به حرف مالیات دهندگانی که داره مالیاتشون اضافه میکنه در تمام بودجه‌ای که این دوره گذرونده. بنابراین دارن خصوصی سازی ها رو چه داره گسترش پیدا میکنه به صنایع پتروشیمی، گاز و نفت رو، تو چارچوب این که اگر اینها رو ما بین رفقای خودمون تقسیم کنیم و بفروشیم به هم طبقه های خودمون، دموکراسی در ایران مستقر خواهد شد و یا پایه های دموکراسی به وجود میاد و یا این که پایه های اقتصادی استبداد در ایران میره، اینو دارن تو این بسته‌بندی دروغین میفروشن. در صورتی که صنایع نفت، گاز و همون صنایعی که وجود دارن میتونن تأمین کننده اقتصاد و بودجه یک رفاه عمومی باشن واسه مردم ایران، در خدمت آموزش پرورش با کیفیت بالا و مجانی رایگان و همچنین یه سیستم بهداشت با کیفیت و مجانی و بعد رایگان و یک بازنشستگی مناسب و کمک به سالمندان و بقیه مردم ایران که از رفاه آنچنان برخوردار نمیتونن باشن قرار بگیره. بنابراین تا اونجا که به اقتصاد برمیگرده، اونها سر کار بیان، اقتصادی که دارن از این هارتر خواهد بود. اونها هیچ نشونه‌ای تو صحبتاشون از این ندارن که راجب حداقل دستمزد صحبت کنن. دیدید یکیشون، یک جریانشون نیست بیاد بگه اگر ما به قدرت برسیم پیشنهاد میکنیم. البته میگن مجلس باید تصمیم بگیره و غیره، درسته، اگر این حرفشون قبول کنیم. خودشون بگن، یعنی اون تجمع بزرگ لیبرال ها که دائم برگزار میشه متحد میشن، اینو بگن اگر بعد از جمهوری اسلامی رسید، ما پیشنهاد میکنیم به اون مجلسشون، به اون دولتشون، که حداقل دستمزدها در اولین قدم برسه به زیر خط فقر، یعنی 4 برابر بشه. هیچ کدومشون راجب این حرف نمیزنن. بنابراین اونها هیچ راه حلی واسه این شکاف طبقاتی ندارن. اینجا مهمترین نقطه قوت سوسیالیست هاست. تو حاشیه بگیم، در کنار لیبرال ها و جمهوری خواه ها و در حاشیه شون داره یک گفتمان سوسیال دموکراسی شکل میگیره که تو حرف هاشون دارن میگن معتقدن به تعدیل ثروت، اینو ادعا میکنن و دائم روی این دارن مانور میدن و دارن فاصله میگیرن از لیبرال ها و جمهوری خواها و همچنین ضدیت آشکارشون علیه سوسیالیست هایی که میخوان مالکیت بر ابزار تولید رو و همه ثروت ایران رو متعلق به کل مردم ایران قرار بدن. منتها همچه گفتم بعد یه فرصت دیگه راجبشون صحبت کنیم. بعد از تمام تبلیغات تقریبا دو سه ساله‌ای که دارن انجام میدن تا یه جریان سوسیال دموکراسی شکل بدن، گفتمانشون موقعیت بهتری پیدا کنه، تا بعد تو چارچوب اون فضایی که گفتمانشون پیدا میکنه بتونن یه حزب سوسیال دموکراسی درست کنن، وقتی دارن به طور مشخص حرف میزنن فاصله شون رو با لیبرال ها و جمهوری خواها خیلی خیلی باریکه. دارن این میگن که ایران یک کشور توسعه نیافته است، بنابراین هر رژیمی که سر کار بیاد بعد یه برنامه توسعه داشته باشه. از اون چی که ادعا میکنن اینه که لیبرال ها و جمهوری خواها برنامه توسعهشون اساساً متکی بر اقتصاد و رشد اقتصادی، در صورتی که سوسیال دموکرات ها دارن یک توسعه اقتصادی متکی بر مردم پیشنهاد میکنن که در عین رشد اقتصادی یک نیم نگاهی هم به موقعیت اقتصادی اکثر مردم ایران و مثلا کارگر و غیره داشته باشه. این حاشیه بر تئوری و برنامه‌های توسعه اونها تو سطح گفتمان، تو سطح ادعا باید دید آیا اصلا این لیبرال ها و جمهوری خواها هیچ برنامه واسه برنامه اقتصادی و سیاسی چیزی واسه توسعه ایران دارن، و وقتی که دارن اون حاشیه ای که سوسیال دموکرات درش قرار میگیرن کجاست. به این اعتبار مسئله اساسی جامعه ایران شکاف طبقاتی که الان وجود داره و میشه ادعا کرد که هیچ نظامی در ایران نمیتونه به سر کار بیاد و بمونه و پایدار بمونه و عمری داشته باشه، مگر اینکه پاسخی داشته باشه برای این شکاف عظیم طبقاتی و این فقر عمومی. بنابراین این نقطه قوت سوسیالیست هاست که همیشه همین جایی بودن که این شکاف طبقاتی بوده و همیشه در کنار کارگرها بودن و تلاش کردن کارگرها رو متحد و متشکل کنن علیه این نظام مدافع صاحبان صنایع و سرمایه. از اینجا ما میتونیم وارد بحث مشخص سوسیالیست ها بشیم. بنابراین سوسیالیست ها علاوه بر نقد تحلیلی، نظری، سیاسی علیه آنچه که لیبرال ها اونو نقطه قوت خودشون میدونن و اونو نقطه قوت خودشون علیه رژیم اسلامی میدونن، سوسیالیست ها توضیح بدن اگرچه این لیبرال ها و جمهوری خواها نظامی که دارن مطرح میکنن نسبت به جمهوری اسلامی پیشرفته تره، اما از نظر تاریخی عقب مونده است و از نظر تاریخی پاسخگوی نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامعه ایران و جنبش کارگر ایران با این شکاف طبقاتی نیست. این اون چیزیه که میتونه گفتمان سوسیالیستی رو برجسته کنه و تقویت کنه و یه فضای عمومی به وجود بیاره برای سهم عمومی سوسیالیستا در سیاست ایران، در آینده ایران. این که حالا هر کدوم از گرایشات و جریانات تفاسیر مختلف سوسیالیسم در ایران چه سهمی از اون بزرگ شدن سهم کل سوسیالیسم میبرن، این یه بحث دیگه است. طبعا تا اونجا که به تا سوسیالیسم برمیگرده و مدافع یک جریان سوسیالیستی کارگریه، سوسیالیسمی که ریشه داشته باشه و متکی شده باشه بر جنبش کارگری، این یه بحث دیگه ایه. آنچه که تو این چارچوب مطرحه اینه که سوسیالیست ها عموماً در مورد جنبش کارگری حرف میزنن، در مورد کل طبقه حرف میزنن، در مورد اتحاد عمومی کل طبقه حرف میزنن، اما طبقه کارگر ایران مثل طبقه کارگر همه کشورهای دیگه یک جریان یک دست نیست، بلکه گرایشات متفاوتی در اون وجود دارن، دارای گرایشات متفاوته و هر کدوم از جریانات سیاسی در کشور متکیان به اون گرایش و اون گروهی که درون طبقه کارگر نزدیکن به اونا. به یه شکل دیگه میشه گفت تمام جریانات سیاسی در کشور یک مابعضا هم دارن تو جنبش کارگری. نقطه قوتشون قوی بودن و ضعیف بودنشون و ربط داشتنشون به ستمی که بر طبقه کارگر هست و مطالباتش داره، هر چقدر به مطالبات جنبش کارگری و مبارزه برای از بین بردن سیستم مدافع صاحبان صنایع سرمایه نزدیک باشن، طبعا خانایی بیشتری دارن با اهداف اساسی جنبش کارگری و هر چقدر از این دور باشن طبعا قدرت کمتری دارن و دخالت های آنچنانی نتونن تو سرنوشت جنبش کارگری داشته باشن. بنابراین وقتی که راجع به سوسیالیست حرف میزنیم، آنن میرسیم به مابعضای سوسیالیست در جنبش کارگری که اون گرایش چپ و سوسیالیست جنبش کارگریه. سوسیالیست علاوه بر مبارزه سیاسی و نظری علیه لیبرال ها باید تلاش کنن گرایش سوسیالیستی و چپ تو جنبش کارگری رو متحد و منسجم کنن و این اون گرایشی که تقویتش، قوی شدنش و اتحاد و انسجامش بزرگترین اهرم سوسیالیسم برای شکل دادن به یک جنبش کارگری، متحد کردن جنبش کارگری در راستای مبارزه‌ای که در نهایت ختم میشه به از بین بردن کل نظام صاحبان صنایع و سرمایه. این جدل نیروهای سیاسی در سطح جامعه همیشه انعکاس داره تو جنبش کارگری. تا اونجا که به جنبش کارگری ایران هم اگه تو این چارچوب بخوام صحبت کنی برمیگرده، تقابل گرایش راست و چپ در جنبش کارگری ایران که همیشه بوده، از انقلاب 57 را افتاده و بعد از دوره جدید جنبش کارگری که با اول مهمه سقز در سال 83 شروع شد، گرایش چپ و راست در قالب جدید و در سر موضوعات جدید جنبش کارگری با هم تقابل داشتن. دهه 80، اوایل دهه 90، الان که داریم صحبت میکنیم، در این جدال ها اون جریانی که نزول کرده و نیرو از دست داده، شخصیت ها و فعالیش از دست داده، گرایش راست بوده. در این مدت گرایش راست در تقابل با گرایش چپ تو جنبش کارگری موقعیتش از دست داده. الان که داریم صحبت میکنیم موقعیت آنچنانی نداره. این موقعیت ضعیف گرایش راست تو جنبش کارگری هر جریان جمهوری خواه و لیبرالی رو متوجه این کرده که چطور میتونن یک مابعضای سیاسی تشکیلاتی در جنبش کارگری سازمان بدن برای مقابله با گرایش چپ و سوسیالیست جنبش کارگری و به این اعتبار برای حفظ این نظام و سیستمشون در دل این شکاف عظیم طبقاتی و تحولاتی که در ایران همه منتظرش هستیم و تلاش میکنیم به اون برسیم. کنفدراسیون کار که چندی پیش توسط سوسیال دموکرات ها و اتحادیه آلمان درست شد و چند تا از اسامیشون هم حتما شنیدید، اونا دارن میان این خلأ وجود لیبرال ها و جمهوری خواه رو جنبش کارگری پر کنن، دارن میان تا اهرمی بشن برای مهار و ضربه زدن به چپ ها و سوسیالیست ها جنبش کارگری، برای اینکه کمک کنن به نظام لیبرال و جمهوری خواهشون که بتونه محفوظ باشه و یا کاهش بده حملات و مبارزه نیروهای سوسیالیست و علیه نظامشون. بنابراین لیبرال ها و جمهوری خواه و متحدین جهانیشون دارن تلاش میکنن که اینا در ایران تقویت بشن، با اینکه خودشون در اروپا در حال از دست دادن نفوذ سابقشون هستن و تا اونجا که به احزاب و سازمان های این طیف دارن کمک میکنن که جلسه بذارن با هم متحد بشن، امکانات درختشون میذارن، در این حال دست به کار شدن که یک مابعضای تشکیلاتی لیبرال و جمهوری خواه تو جنبش کارگری به وجود بیارن، برای اینکه تحولاتی که در ایران در جریانه منجر به حذف سیستم مدافع نظام مدافع صاحبان سرمایه منجر نشه. به یه اعتبار میشه گفت اونا دارن تلاش میکنن تا سقوط جمهوری اسلامی همراستا نباشه با سقوط نظام مدافع صاحبان صنایع و سرمایه. اونا دارن تلاش میکنن تا جمهوری اسلامی سقوط کنه، اما نظام مدافع صاحبان صنایع سرمایه بمونه، همونطور که در دوره شاه این اتفاق افتاد. سال 57 رژیم شاه سقوط کرد و شکست خورد، اما نظام سرمایه‌داری باقی موند. اونا دارن تلاش میکنن تا این بار هم همون اتفاق بیفته، سقوط رژیم اسلامی توأم نباشه و منجر نشه به سقوط کل این نظام. بنابراین تا اونجا که به احزاب لیبرال و جمهوری خواه برمیگرده دارن کمک میکنن اونا در سطح بالا نظر سیاسی با هم نزدیک بشن، متحد بشن، و تا اونجا که به جنبش کارگری برمیگرده دارن تلاش میکنن اون مابعضای تشکیلاتیشون رو تو جنبش کارگری ایجاد کنن. یکی از اونا کنفدراسیون کاره که تا الان که داریم صحبت میکنیم با شکست مواجه شده، هیچ موفقیتی نداشته. صفبندی و آمادگی سوسیالیستای کارگر ایران و سوسیالیستا علیه کنفدراسیون چنان کارا بود و چنان همه جانبه بود که طبعا هنوز ادامه داره و باید هم ادامه پیدا کنه، که تو این دوره نتونستن موفقیتی به دست بیارن. اونها از این پروژه دست نخواهند کشید چون تلاش برای مهار جنبش کارگری، مهار سوسیالیستا در جنبش کارگری یک وظیفه دائمی شونه و شاید بشه گفت اونا ترجیح میدن اگر قرار پس از جمهوری اسلامی کل این نظام از بین بره، ترجیح بدن جمهوری اسلامی بمونه، برای اینکه اونا مدافع این نظامن و رژیم های مدافع این نظام در درجه بعدی اهمیت براشون قرار داره. این بحثی بود که امشب داشتیم، یه بحث عمومیه برای اینکه کلن تا اونجا که به سوسیالیست جنبش کارگری برمیگرده ببینیم در کدوم اوضاع جهانی، در کدام اوضاع منطقه‌ای و با چه آلترناتیو هایی روبرو هستیم و چطور میتونه سوسیالیسم و گرایش چپ و سوسیالیست جنبش کارگری تقویت بشه و چطور باید مقابله کرد با جهت دیگه در جنبش کارگری که یکی از اونا کنفدراسیون کار بود. با تشکر از توجهتون تا برنامه بعدی.